أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب، به حمد الله و المنه در بحث فقهمون بالاخره رسیدیم به مختار خودمون در رابطه با تکلیف خمس و هر دو بخشش، هم بخش سهم امام و هم بخش سهم سادات در عصر غیبت تکلیف چیه، چه باید بکنه. عمده وقت ما تو این مسئله هفت سر اخبار تحلیل مصرف شد، به خاطر حرف یه عده از آقایون، یه عده از فقها که ادعا کرده بودن خمس در عصر غیبت تحلیل شده، تعطیل شده، بخشیده شده. مجبور شدیم وارد این روایات بشیم، دونه به دونه این روایات رو بررسی بکنیم و پاسخ بدیم. خب ما یه پاسخهای رو در مساف تک تک این روایات ارائه کردیم. این رو بفرمایید، یه پاسخهای رو در مساف تک تک این روایات ارائه کردیم، اونا سر جای خودش. ولی اون چی که اینجا تحت عنوان مختار خودمون هست، نگاه کلی و جواب کلی به این جایگاه اخبار تحلیله. البته بماند که خود این اخبار تحلیل هم به چند دسته تقسیم شده. بعضیاش اصلا ضعیف و سندن که تعداد کمی هم نبودن، بعضیش موثقه و معتبره بودن و بعضیش البته صحیحه. ما از همه مدلش داریم. اونی که برای ما مهمه حفظ مبانیه، یعنی روایت صحیحه بالاخره ارزشیه، امتیازیه، فاکتور مهمیه، یعنی نباید چشم فقیه رو بگیره، نباید فقیه رو کور بکنه. شلا به فضل خدا، به فضل خدا، به لطفه بی جانم سلام الله علیه و توفیقی باشه، بعد از این مباحث که البته احتمال زد تا پایان سال این کتاب خمس و انفال برای شما طول بکشه، چون بعد از این کتاب خمس به کتاب انفال میرسیم، احتمال زد تا اونجا طول میکشه، ولی بعد از اون وارد فقه الاسره میشه، همون مباحثی است که ما الان در مدرسه های گلپایگانی خدمت اون آقایون الحمدلله شروع کردیم. فقه الاسره با روی کرده مباحث مستحدثه و غیر مستحدثه، یعنی احکام خانواده، هر جای فقه که مربوط به خانواده میشه، بحث بروز و قشنگی انشاءالله به لطف امام زمان. سرمایه ما نگاه اربابه، سرمایه ما عنایت مادرشون حضرت زهراست، چیزی غیر از اینم نداریم. شال این خیلی کاربردی و مؤثر برای حوزه جامعه و نظام واقع میشه. اونجا یه روایتی رو ما برخورد کردیم که صحیحی هم هست، صحیح محمد ابن مسلم. این از جهت سند اصلا حرف نمیشه توش بیاری، ولی محتوایی داره که اگر اون محتوا رو امروز بذاری توی جامعه اسلامی همه ازش برمیگردن، یعنی مثلا قشر خانوم ها از دین برمیگردن، از دین برمیگردن. خب فقیه باید حواسش جمع باشه، به صرف صحت سند نباید دست و پا شل بشه. اما قطعی و صدورتر از قرآن داریم، ولی وقتی میبینیم با مبانی هماهنگ نیست اونجا رو تصرف میکنیم. بارها و بارها مثال زدیم، جا عربک و یعنی چی؟ و قصه الا هازا در باب روایات، باب روایات هم همینه. حالا منظورم اینه که این روزه رو براتون خوندم که اونی که برای ما اهمیت داره حفظ مبانیه، حتی مبانی که درست ثابت شده باشه، محکم تثبیت شده باشه. اینا برای ما خط قرمزه. بعد از اون مرتبه سندی میشه. حالا دیگه تو مرتبه سندی هم سلسله مراتبش هست و در جای خودش محفوظ. الان یه حال در نظر داشته باشید که خود اخبار تحلیل از جهت سند چند بخش بودن، این بخشش هم ما بالاخره گفتیم. اونی که در این بخش مختار خودمون میخوایم تقدیم بکنیم جواب کلی به این طایفه اخبار تحلیله، ولی جوابهای موردی در تک تک مساف این روایات رو قبلا هم صحبت رو عرض کردیم. خب اجازه بدید طبق سنت همیشگیمون ابتدا بریم تقریرات رو عرض بکنیم که یادداشت بفرمایید. شالا آیون محبت بفرمان وقتی می نویسن توجه هم داشته باشن، یعنی تقریر نویسی صرف نباشه، با توجه یادداشت بفرمایید که کار سبک میشه، ذهنتون آماده بشه وقتی توضیح میدیم شالا بتونیم روانتر و سریعتر پیش بریم. این مطالب مقدماتی بود که خواستم عرض بکنم ذهنتون آماده بشه. حالا متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید، بعد تیکه به تیکه و گام به گام ان شاءالله پیش بریم. سر خط مختارنا، بازم بیا سر خط. به نظر ما هم اخبار تحلیل قطعاً مردود هستند. و به هیچ وجه قابل احتجاج نمی باشند. چرا که در تمسک به این اخبار برای اثبات تحلیل خمس در عصر غیبت چندین مانع و معارض وجود دارد. البته هرچند که از نظر ما برخی از این روایات صحیحه هستند و برخی دیگر معتبره و تعدادی هم ضعیف و سند هستند. بیا سرخه. لکن بالاخره از حیث سندی هیچ سندی محکمتر از قرآن نیست و در این حال اگر در آیات قرآن به حسب ظاهر، این کلمه ظاهر رو زیرش رو خط بکش، کلمه ظاهر رو زیرش رو خط بکش، به حسب ظاهر با مبانی مسلم تنافی ایجاد شود، ما قطعا از ظهور این آیه قرآن رفعیت کرده و در آن تصرف کرده و آن را به تأویل می‌بریم، مثل جاء ربک که ظهورش در جسمیت خدای متعال است مازن. و بدین لحاظ ما در آن تصرف کرده و میگوییم مقصود جاء امر ربک می باشد. البته از این آیات ما کم نداریم، حالا ما فقط هی به این آیه مثال میزنیم، برای اینکه یک نرخ شعباسی شده، یک چیز دم دستی شده، متعدد از این آیاتی داریم که باید درش تصرف بکنیم و نمیشه اخذ به ظاهرش بکنیم. حالا الان یک قرائن و یک موارد دیگه به ذهن بنده داره مرور میکنه، خیلی چیز جالبی هم هست، ولی خب اگر متعرضشون بشیم دیگه میفتیم تو بحثای کلامی و از بحث فقهیمون در واقع فاصله میگیریم. والله میخوام بگم خیال نکنید همین یه دونه که ما فقط به همین یکی گیر دادیم، نه، واقعا موارد متعددی داره. و هاکذا سایر نظایر در ابعاد مختلف که متعدد هستند. یالا از سایر مواردش ما چشم پوشیم یا سرخ. اینک در این اخبار تحلیل هم هرچند برخی از روایات آن صحیح هستند، ولی به لحاظ تعارض با برخی از مبانی مسلم باید در آنها تصرف شود. این مقدمه رو خدمتون گفتیم که جان و روحتون آماده بشه که دل جرأت پیدا بکنید اخبار تحلیل رو نقد بکنید. این اگه خواستید یه روایت رو به دیوار بکوبید دل جرأت رو داشته باشید این کار رو بکنید. این حرف من نیست دا، کلام حجت خداست دیگه، فرمود فضله با علل جدار. یعنی وقتی که آدم با پشتوانه و حجت همراه باشه، روایت هم بخواد به دیوار بکوبه، این تکلیفشه. حالا همیشه هنر در این نیست که آدم جرأت این کارا رو نداشته باشه. اون امیرالمؤمنینی که یه قطره اشک بچه یتیم دلشو می‌لرزونه، دست و پای حضرت رو شل میکنه، همین علی در مقابل اون خبیث عمر بن عبدود و تمام وجود تو میدون سینشو با خاک میمانه. رحماء و بینهم اشداء و علل کفار. یاد حاج قاسم عزیز بخیر، در مقابل یک دختر شهید کوچیک زانو میزد در مقابلش، ولی در مقابل کل ابرقدرت های دنیا آنچنان اخمی به چهره میبست که همه حساب خودشونو واقعا پیدا میکرد. اینه که آدم باید هم حبش هم بغضش حساب کتاب داشته باشه، همه چی رو مبنا باشه. خلاصه این که از نظر ما در تمسک به اخبار تحلیل از چند جهت مانع وجود دارد. از لطف امام زمان این درس امروز از اون درسایی است که واقعا حافظه اجتهادی آقایون رو داره هم آماده میکنه و هم قوی میکنه. قدر خروجی این مباحث امروز رو واقعا بدونید. من نمونه جدی خدمتتون عرض کردم تون بس فقه الاصل. من اگر اون روایت رو اینجا من بیارم برای شما بخونم، حالا شده خدا توفیقش میرسیم بالاخره. روایتی که اگه زنهای جامعه امروزی ما این روایت رو بشنون، نوعاً از دین گریزان میشه. خب ما با این روایت چی کار بکنیم؟ صحیح السند هم هست، محمد ابن مسلم. ببینید خب نه، ما باید بفهمیم اصلا روایت در چه جایگاهی وارد شده. این مهمه. جایی که حرف حق باشه، هر که میخواد بگریزه بگریزه، ولی سیاست اصلی دین ما جذب حد اکثری. ملاکمون هم خط قرمزهای فقهی و شرعی مونه، الا که باز درست فهمید. سید جان درست فهمید. ما اگر مبانی رو درست بفهمیم و خط قرمزها رو درست بکشیم، همه چی سر جای خودش قرار میگیره. بعضن مشکل ما همینجاست که توی تحدید این مبانیمون شل هستیم و ضعیف متأسفانه واقع میشه. الان یه حال حاصل بحث امروز اینه که فقیه باید چشاشو باز بکنه، در جنبندی سند روایت و مدلول روایت بفهمه تکلیف چیه. حالا این نمونه رو خدمتون بگم بد نیست، شاید یکمی وقتمون گرفته بشه ولی اشکال نداره. بذار اینا رو بگیم که واقعا دید فقاهتیتون باز بشه انشاءالله، از عبرت‌های تاریخی استفاده بکنیم. من تقاضا میکنم حالا که دیگه رفتیم وارد حاشیه شدیم و میخوایم وقت بذاریم، آقایون با تمام دل گوش بدن. اون چی که میخوام خدمتتون بگم بلدید، در محضرتون زیر به کرمان بردنه، یعنی با چشمها رو شست و نو به مسئله نگاه کرد. مقصودم اینه در جنگ صفین چه اتفاقی افتاد. من تقاضا میکنم همه خودشون رو ببرن همونجا تصور بکنن. فرض کنن همه ما این جمعیت واقعا تو لشکر امیرالمومنین تو جبهه حضرت در جنگ صفین هستیم، چه اتفاقی افتاد؟ جبهه حضرت داشت به پیروزی میرسید، مالک اشتر دیگه چند قدم بیشتر تا خیمه معاویه فاصله نداشت، ولی یک لحظه این سیاست خباثت آلود و امرواز اصلا کلن صحنه رو جابجا کرد. حالا معاویه داره تو خیمه به خودش، حالا چه کار کرده بماند، چه اتفاقی برای لباسش افتاده بماند، داره به امراض التماس میکنه که این مالک داره میاد بیاد رحمم نمیکنه. مالک رو میشناخت، گفت پس سر هر چی قرآن دارید جمع بکنید. گفت امراض قرآن جمع میخواد چی کار بکنی؟ من میخواد بگوشن تو به دنبال قرآن هستی. گفت همه قرآن الان تو رو نجات میده. قرآن ها رو جمع کردن زدن سر نیزه. خب قرآن که رفت رو نیزه، اینایی که دورور امیرالمؤمنین بودن، مثلا اینه که کنار مالک بودن، چشمشون به قرآن افتاد، دستشون شروع شد، رفتن تو فکر خدایا ما قرآن رو به زمین بزنیم، ما با قرآن به جنگیم. این سست عنصرای اسخایی میکنم از محضر گرفتن، احمق حساب کتاب نکردن که بابا این همه قرآن بود که تا قبل از اینم تو دستشون بوده، تازه الان بدتر اینو زدن تو نیزه، بدتر اومدن دورور علی رو گرفتن. یا علی باید جنگ رو متوقف بکنی. چرا؟ چون قرآن در مقابل ما قرار گرفته، قرآن رو بزنین بزنین. حضرت فرمود قرآن منم، قرآن منم. گفتن نه، این قرآنه. حالا عرض کردم واقعا برید تو حس واقعه رو خیلی جدی بهش نگاه بکنید. برای این قسمت حضرت دید جهل این ملت متاسفانه شوخی بردار نیست. کار به جای رسید که حضرت رو تهدید کردن، گفتن اگر نگی مالک برگرده خودتو میکشیم. یا دارن اینطوری حرف میزنن؟ سربازای خود حضرت، سپاهیان خود حضرت، تهدید جدی کرده. حضرت پیغام فرستاد. حالا مالک حسرت تو دلش مونده، امر مولاست. ببین سرباز یعنی این که پا رو دلش بزنه، برای دل کار نکنه، برای تکلیف کار بکنه. برگشت. خب ای کاش قصه به همینجا ختم میشد، ولی گفتن نه، شما باز بالاخره یه طوری قضیه رو حلش بکنید. اون بحث حکمیت پیش آمد. حضرت نمیخواستن به حکمیت بده، همین مردم دوباره حضرت رو مجبور به حکمیت کردن. بعد از اینکه حضرت رو مجبور به حکمیت کردن، گفت خب حالا پس فلانی بره. گفتن نه، این بره، ابو موسی بره. همه رو اثر جهل و نادانی به امیرالمؤمنین بستن. بعد مصیبت قضیه اینجاست، تمام این حوادث رو گفتم که این یک کلمه رو بشنوید. حالا دارن از علی میخوان که تو باید توبه بکنی. توبه بکنم؟ از چی توبه بکنم؟ از کل این قضایایی که اتفاق افتاده، چون اون موقع فهمیدن دیگه سرشون کلا رفته. خودشون گفتن مالک برگرده، خودشون گفتن حکمیت برقرار بشه، خودشون گفتن فلانی هم برای حکمیت بره. حالا فهمیدن جنگ و باختن، میگن تقصیر علی، تو باید توبه بکنی. اینجا دیگه خط قرمزه. عزیزان من، امیر المؤمنین توبه نکرد. میدونید چرا؟ چون اگر توبه میکرد، مثل ماها که داریم فقه کار میکنیم، امروز وقتی این روایت به دستمون میرسید میگفتیم اگر امامت مقام عصمت درش هست، چرا علی توبه کرده؟ فرضا اینجا دیگه علی بحث شخصش نیست، بحث شخصیتشه، بحث جایگاهشه. من از گناهی نکردم، جرمی مرتکب نشدم، بخوام توبه بکنم. توبه نکرد، یه عده خارج شدن خوارج، که اون مصیبت بزرگ تاریخ رو به وجود آورد. خوارج که این داعش ما از همون نسل، اینا کنار امیرالمؤمنین بود، اول به نفع علی شمشیر می‌زد، ولی جهل این امت رو ببینید، جهل این مردم رو ببینید که کار رو به کجا رساند. اینا رو دارم خدمتون عرض میکنم که اگر واقعا آدم بخواد واقعیت قضیه رو نشناسه، یه سرنوشت همینطوری، اینکه از او اول از این قصه قرآن بالا رفتن نیزه شروع شد، خب بدبختی اینکه نه نمیفهمیدن یعنی چی. خب امروز البته از اینطور ابزار زیاد داشته دیگه، از این ابزاری که متاسفانه علی حال، ببینید آقایون، کار حساب کتاب داره. ما در دینمون یک مبانی محکم ثابت شده، یه تعریف شده داریم. اینا خط قرمزهای ماست. ما باید بر اساس اینها روایات و آیات و احادیث دیگه رو معنا بدیم. خب تا کجا نوشته سید؟ بله، خلاصه این که از نظر ما در تمسک به اخبار تحلیل از چند جهت مانع وجود داره. همینجا بود؟ خب بیا سر خط. یک، اولین مانع اخبار تحلیل، یه فلش جلوش بکش، خود آیه 41 انفال می باشد. چرا که این آیه صراحتاً خمس را واجب می کند و ما را مکلف به آن می کند، در حالی که اخبار تحلیل ضد آن می باشد و در این صورت طبق دستور حجت خدا فضربه علی الجدار، وقتی آیه قرآن به صراحه خمس رو تکلیف میکنه، بیانم مطلقه، هیچ قیدی براش نیومده، خود این آیه 41 انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعلمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه، این آیه به این روشنی با این قاطعیت داره خمس رو ثابت میکنه. فرمود حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه کذلک، قیدی هم نیومده. خب این مبنایی میشه که چیزی وقتی معارض با این مبنا شد طبق دستور حجت خدا دیگه توجه نکن فضره به علل جدال. اولین مانع اخبار تحلیل خود این آیه قرآن اشکال رو یادداشت بفرمایید. لقائل ان یقول، یک کسی ممکن اشکال بکنه آقا چقدر عصبانی هستی، چرا با خشونت میخواد رفتار بکنه، چرا روایت رو میخواد بکوبه به سینه دیوار، یکم آرومتر روایت رو نکوب، بلکه جمع کن بین آیه قرآن و این حدیث رو جمع کن، خواهی که بهتره، ملاتفت که بهتره. چجوری جمع بکنی؟ بگیم این آیه قرآن مربوط به غیر شیعه، اخبار تحلیل که بخشیده مخصوص شیعه هست، هر دو کنار هم با وحدت و صلح زندگی بکنن. این صلح و صفا بر این صلح و صفا بهتر از اون خشونتی که آدم عصبانی بشه شیشه بشکنه اینه بزنه به در دیوار. لقائل ان یقول، به جای این که آن اخبار را به دیوار بکوبید، بیایید بین اخبار و این آیه قرآن را جمع کنید. اینا خیال کردن جمع کردن از تو جیبه، حالا هر وقت آدم حوس کرد اینا رو بیاد و اخبار را و اخبار و بگویید اصفای میکنم و بگویید اخبار برای تحلیل شیعه است و آیه قرآن برای غیر شیعه. اشکال مشخص شد چیه؟ تو این اشکال مستشکل هدفش اینه که به جای اینکه روایت رو ترد بکنه به دیوار بکوبی، اینو حفظش کن، اینو با آیه قرآن جمعش کن. چجوری جمعش بکنی؟ بگیم اون آیه مخاطبش غیر شیعه هست، روایات باب تحلیل و این اخبار خطابش به شیعیان است، پس هر دو درست، هر دو کنار هم زندگی بکنن. خب ما با اینا از اینا سوال میپرسیم، این آیه قرآن که میخواد خطابش به غیر شیعه باشه، منظورت از غیر شیعه کیه؟ غیر شیعه یک نامسلمون داریم، یک مسلمون سنی داریم. اگر منظورت از غیر شیعه نامسلمونه، چه فایده ای داره؟ اصلا که ملتزم به این چیزا نیست، قبول نداره این چیزا رو، میخواد قرآن به اونا خطاب بشه. اگه منظور دینه که نه همین مسلمون از اهل تسنن باشه، اونم فایده نداره، چون اون خمسی هم که اونا بهش ملتزم شدن بازم این خمس نیست. عزیزان من اهل تسنن، این آیه خمس از قرآن رو فقط برای غنایم جنگی قبول دارن ولا غیر، اونم که مثل بحث اما و کنیز و عبد و اینا میگن دیگه منقرض شده، تمام شده، رفته. در عمل اونا در واقع اینطوری هستن. بنابراین خواهید جمع که همطوری از سر هوا هوس که نمیشه، که نمیشه آدم دست بزنه تو جیبش چیزی در بیاره بعد بگه ما رو با هم جمع کردیم، باید شاهد داشته باشه. مبانی اصولی به درد اینجا میخوره، جمع بین دو متناقض باید شاهد داشته باشه، یه وصله معتبر میخواد که اینجا وصله معتبر رو نداره. قلنا، به سرخط جواب قلنا، خیر وجهی و شاهدی برای این جمع نیست. جمع بدون شاهد رو تو اصول چی بهش میگفتن؟ خاطرتون است؟ احسنت، میپرسن. وقت این فحش علماییه، از قبیل فحش علماییه، پای جمع تبرعیه. و خیر وجهی و شاهدی برای این جمع نیست، چرا که غیر شیعه یا اصلا این دین را قبول ندارند که به آن ملتزم باشند، و یا اگر مسلمان باشند داخل پرانتز مثل اهل تسنن اقلن این خمس را با این کیفیت و این متعلقات قبول ندارند. پس وجهی برای جمع مذکور نمی باشد. خب این اولین مانع برای تمسک به اخبار تحلیل بود که الحمدلله کامل شد. این بحث مختار ما یه چند صفحه طول می کشه، به یکی دو جلسه جمع نمیشه. حالا انشالله چون وقت فقه متمام شد ادامه اون رو به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم می‌کنم. الحمدلله.